سلامتی و فردا آقای محمد زمان بلند خرم
اعوذ بالله من الشیطان
پدر و مادر فانی را پیدا کرده هم باز بلند خرم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آیه 127 و 128 سوره بقره رو تلاوت کرد. آیه باز ذکر مناقب و فضائل حضرت ابراهیم و دعایی که حضرت ابراهیم دارد. مثل آیه قبل با ذکر فضائل و مناقب بود و یه دعا از حضرت ابراهیم. اینجا می فرماید یادار اون هنگام را که ابراهیم برپا می داشت القواعد من البیت، خانه خدا را ابراهیم داشت می ساخت. یادآوری کن هنگامی را که ابراهیم داشت خانه خدا را می ساخت. منتها میگه ابراهیم قواعد خانه خدا را بلند می کرد. قواعد اونه که شما بهش میگید پی ساختمان، یعنی خانه خدا از قبل ابراهیم بوده است، تخریب شده. اون دیوارهای اصلی و پیهای ساختمان موجود بوده. ابراهیم و اسماعیل پسرش با هم دست به دست دادن و این پیهای ساختمان که موجود بوده است اینا رو مجددن آوردن بالا و خانه خدا را تجدید بنا کردند. مراد از بیت اینجا بیت الله الحرام کعبه مقدسه هست. خب ابراهیم و اسماعیل این خانه را تجدید بنا کردند. این خانه توسط چه کسی ساخته شده است؟ این خانه آقا قبل خلقت آدم وجود داشته است. کعبه به دست انسان ساخته نشد. ما چه داریم؟ بله بفرمایید که در مقابل این کعبه به موازاتش در آسمان هفتم بیت الله المعمور رو داریم. سلام علیکم. صلوات بیت الله المعمور آسمان هفتم. بیت الله کجاست؟ در زیر عرش الهی. بیت الله المعمور در آسمان هفتم مطاف ملائکت الله است. فرشتگان اونجا طواف میکنند. عرش الهی مطاف فرشتگان از رؤسای فرشتگان جبرائیل و عزرائیل و میکائیل و اسرافیل حول عرش الهی طواف میکنه، بقیه فرشته ها حول بیت الله المعمور طواف میکنن. رو زمین ما این کعبه است. من و شما انسان ها و جنیان حول بیت الله المعمور، حول بیت اللهی که کعبه است طواف میکنیم. این خانه از کی بوده است؟ از قبل از آدم بود. داریم موقعی که آدم آمد و حجر الاسود به دنبالش بود از بهش، خدا بهش گفت این سنگ سیاه را نصبش کن گوشه خانه کعبه. پس معلوم خانه کعبه از قبل بوده که به آدم میگه حجر الاسود رو بذار اینجا. و حجر الاسود رو ابراهیم آدم ابوالبشر میگذارد اون جایی که خدا گفت. بنابراین بیت الله تاریخش مال قبل خلقت آدم، منتها به مرور در اثر حوادث تخریب شده، از بین رفته. مجدد چه شده؟ تجدید بنا شده است. یکی از تجدید بناها در زمان حضرت ابراهیم است که خانه تخریب شده بود ولی پیهای ساختمان موجود بود. ابراهیم و اسماعیل این پیهای ساختمان را آوردن بالا و خانه کعبه را تجدید بنا کردند. باز تخریب هایی که داریم در زمان خود رسول خدا، یک تخریبی دارد و تجدید بنایی دارد که او داستان حجر الاسودی که میخواستن نصب کنند زمان پیغمبر قبل از بعثت رسول خدا، و این مال همون تجدید بناست. حجر رو برداشتن و در نصب حجر چه شد بفرمایی؟ هر که نصب میکرد حجر در سر جاش قرار نمیگرفت و اختلاف شد که چه کنن. علی ای حال پیغمبر خدا فرمودن از 40 قبیله 40 مرد بیان حجر را داخل یک پارچه‌ای بگذارن بیامرن. و خود پیغمبر داستان قبل بعثت است، حجر الاسود رو برداشتن و نصب کردن. باز در زمان امام سجاد کعبه دچار آسیب شد، مجدد تجدید بنا شد و در نصب حجر الاسود امام سجاد علی ابن الحسین علیهما السلام بودن که حجر الاسود رو چه کردن؟ نصب کردن. کعبه داستان‌های زیادی داره. بیت الله الحرام آخرین تعمیرات کعبه چند سال پیش بود، شاید کمتر از کمتر از 20 سال پیش. من خودم یادم است مشرف به عمرم بودم من اون وقت و کعبه رو داخل یک دور تا دور خانه خدا چوب زده بودن، چوب سفید دیگه کعبه اصلا پیدا نبود و ما که آمده بودیم عمره دور اون چوبا طواف میکردیم، چون کعبه را برداشته بودن داشتن تعمیر میکردن، فقط حجرالاسود را بیرون گذاشته بود و کاریش نداشتن. این گوشه‌ای که حجرالاسود بود، این گوشه از داخل این قوطی سفیدی که کشیده بودن دور خانه خدا، این خارج بود. و بله، زمان همین ملک عبدالله پادشاه قبلیشون بود که خانه خدا رو اینا تعمیر اساسی کردند. یه چیزی کمتر از یک سالم بله تعمیرشون طول کشید و سه شیفت کار میکردن، یعنی تعطیلی کارشون نداشت، سه شیفت کار میکردن 24 ساعت تا توانستن تمام کنن. ولی حجرالاسود رو و اون گوشه حجر رو کارش نداشتن و دست نزدن. علی‌ای حال قصه خانه خدا خودش یه داستان مفصلیست. پس ابراهیم مؤسس خانه خدا نیست، تأسیس نکرده، تجدید کرده است. ساختمان رو به ویرانی رفته است. ساختمانی که رو به ویرانی رفته، حضرت ابراهیم تجدید بنا کرده است. و اسماعیل به همراه فرزندش اسماعیل، بعد اینکه این کارم انجام دادن، دستاشونو بلند کردن، دعا کردن. یعنی هر کاری که شما اینا یاد میداد به ما، اگه کار خیر و خوبی انجام دادی، خوشکش دعا کن. معلوم میشد دعا چیه؟ بعد اعمال صالح دعا مستجابه. که ابراهیم خانه رو که تجدید بنا کرد، بعد که تمام شد دستشو بلند کرد و دعا کرد: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خدایا پروردگارا از ما قبول کن. ما کیا بودن؟ ابراهیم و اسماعیل، دو نفر. این دو نفری که تجدید بنا کردن، میگه خدایا از ما قبول کن تجدید بنای خانه کعبه را، انک به راستی که تو انت سمیع العلیم، خدای تو هم میشنوی و هم دانا هستی. دعای ما رو که میکنی میشنوی و علیمی، میدانی که ما چه میخواهیم. این آیه 127. بعدش دعای دومی داره ابراهیم: ربنا، باز خدا رو میخوانه. این ربنا، ربنا گفتن یادتون نره دار. ربنا یعنی ای پروردگار ما، ای پروردگار ما، یا ربناست در واقع، منادای محذوف به حرف نداست. یا پروردگار، ای پروردگار ما، ربنا، بله، وجعلنا مسلمین لک. میگه خدایا من و این پسرم را اسماعیل که باش تجدید بنا کرد، خدایا ما دوتا را قرار بده مسلمین لک، ما دوتا را تسلیم محض خودت قرار، ما دوتا مسلمان بشیم. اسلام یعنی تسلیم. یعنی تسلیم چی؟ یعنی تسلیم اراده حق، یعنی هر چه خدا میگه. ترجمه میفرمایید؟ یعنی هر چه خدا میگوید، تسلیم محض ذات پروردگار. این نهایت عبودیت است. اوج عبودیت تسلیم خدا بودن است. تسلیم خدا بودن بعضی فکر میکنن یعنی که خب من تسلیم خدا، هر وقت خدا بخواد مرگ من رو میرساند. اینه که تمام خلق تسلیم است. مگه او وقت که مرگ میاد یه نفر میتوند بگن من نمیمیرم؟ عجل او وقت میاد همه تسلیم. تسلیم قدرت تکوینی ذات حق که همه تسلیم هست. مؤمن و کافر تسلیم هست. قدرت تکوینی الهی بر همه غلبه دارد. اذا اراد الله شیئاً ان یقول له کن فیکون. هر اتفاقی در عالم تکوین بخواد بیفته خدا خواهد افتاد. پس مراد قصه تکویر نیست، مراد تشریعه. یعنی خدایا هرچی که تو گفته ای در شریعت من تسلیمم. چشم، نه از این چشم ها که من و شما میگیم، میگم چشم ها کار خودمونو میکنیم. حواستون هست؟ نه. چشمی که یعنی اون دستوری رو که خدا به ما داده است ما چه کنیم؟ اطاعت کنیم. میگه نماز رو بخون، چشم. روزه رو بگیر، چشم. حج خانه خدا، چشم. خانم باید حجاب داشته باشد، چشم. توجه میکنیم. مال مردم نخور، چشم. به نوامیس مردم نگاه نکن، چشم. این تسلیمه، یعنی اطاعت عملی از ذات حق. هرچه خدا گفته چشم. خدا گفته ربا نخور، چشم. آقا تو بازار همه دارن میخورن، همه عجی بازاری ها به برکت این 30-40 ساله همه ربا خوردن. درسته یا نه؟ اگه نیست بگو. چک که برمیگرده چیکار میکنن؟ میگه به شاگردش فلانی یه فاکتور دیگه براش بنویس. فاکتور دیگه را چیکار کن؟ 3 ماه مدت را اضافه کن. مدت اضافه را میزند رو ماشین حساب. چقدر میشد 3 ماه مدت اضافه؟ میشه چقدر؟ میکشه روش، همون میشه ربا، همون شد. میشه ربا. حالا اینا غیر اوناشون هم که چک اسکند میکنن. خب؟ چکای مردم رو اسکند میکنن، منم یه وقت گفتم اشکالی نداره. بعد یکیشون آمد پیش ما گفت آقا ما اینجوری چک اسکند میکنیم. گفتیم چجوری چک اسکند؟ آقا ما چکا که میاره پیش ما، خب یه چیزی رو از چک کم میکنیم، پولو بهش میدیم، یه چکم از خودش چه میگیریم؟ ضمانت میگیریم. اگر چک خود که خریده این وصول شد، وصول شد. اگه چک وصول نشد، چک خود طرف رو وصول میکنیم، چکی رو که خریدیم به طرف چه میدیم؟ برمیگردونیم. خب اگر چک اصلی وصول بشه اشکالی پیش نمیاد، ربام نیست. خرید و فروش دین مانعی نداره. اما اگر چک اصلی وصول نشد، چک خود صاحب پول رو شما به اجرا گذاشتی، چکی که از صاحب پول گرفتی چقدره؟ چک کامله، به مبلغ همون چک قبلی. چک اصلی وصول نشده، هیچه که ضمانتت وصول شد، با او سودی که ازش کم کردی شد چی؟ شد ربا. چون شما یه پولی رو این آقا دادی، الان همون پول رو گرفته ای، بیشتر میشه قرض ربوی، ولو خرید و فروش کردی عملا قرض ربوی. اما اگه چک صاحب بود اصلی، چک اصلی وصول شد، تو اشکالی نداره. یادم این مسئله رو تو بازار گفتم، یا آقای اومد دو آقا ما 30 سال این کارو میکنیم، 30 سال. حالا چه خاکی تو سرم کنن؟ یعنی 30 سال است مشغول چیست؟ رباخوری. یا آقا ما فاکتور عوض میکنیم وقتی مشتری چکش برمیگرده، نمیشه فاکتور عوض کنیم. در یه فرض میشه فاکتور عوض کنی اگه جنست باشه، یعنی مشتری جنس رو نفروخته داره، میگه آقا جنس تو مغازم کسی نبرده، تو انبارمه. اگه گفت جنس کسی نبرده، جنس موجوده پیش مشتری، میتونی معامله رو فسخ کنی. معامله رو که فسخ کردی، پولی اگه داده میتونی پسش بدی، جنس مال خودت میشه. میتونی حالا به یه قیمت چی بهش بفروشی؟ بیشتری از نو بفروشی. اما در فرضی که جنس و مشتری رد کرده، دیگه پیش مشتری جنس نیست، فسخ هم نمیتونی بکنی. خب فسخ نمیتونی بکنی، یعنی نمیتونی روش بکشی. یعنی اگه میخوایی چکشو براش عوض کنی، حق نداری چیزی اضافه بگیری. حالا تو بازار همینه یا اضافه میگیرن؟ اصلا کون بازاری یا قدیم؟ یکیشون رو دیگه میبینیم تو بازار؟ تو بازار قدیم چند تا بزرگتر بود، تو این بازار اسمان خدا همشون رحمت کنه مرده. این بزرگترهای بازار اگه یکی از بچه های بازار برمیشکست چیکار میکردن؟ دورشو میگرفتن، بهش جنس میدادن، کار طلبکاراشو صدا میزدن، میگفتن یخت باش بسازید اینا، تا دوباره بلند شه رو پاش وایسه. حالا تو بازار امروز مثل کفتار بالا سر یکی دارن میچرخن ببینن که این کی میفته زمین، بریدن سرش بخورن. اصلا همه چی عوض شد. چرا ما اینجوری شدیم؟ من که نمیدونم چرا اینجوری شد. یعنی به جای این که بهتر بشیم، ما داریم دنده عقب میریم. بگذاریم آقا. ابراهیم میگه ربنا اجعلنا مسلمین لک. معلوم میشه این اسلام، تسلیم بودن در مقابل خدا خیلی مقامه. ابراهیم از پیامبر اولوالعزم درخواست میکند خدایا بعد تجدید بنای کعبه، خدایا من و کی و پسرم اسماعیل، ما دو نفر را مسلمان قرار بده که در مقابل احکام تو و اراده تو تسلیم باشی. آقا همه دارن اینجوری میکنن، با همه اشتباه میکنن. آقا حالا دیگه همه دخترها موهاشون بیرونه، بی خود بیرونه. حالا دیگه همه یه ارتباطاتی دارن، یه عده‌ای میان خونشون بی خوده. حالا اگه گناهی را اگه همه انجام دادن، قبحش مگه میره؟ گناه گناهست. دوتا انجام بدن گناهست، همه هم انجام بدن گناه هست. تعجب میفرمایید؟ خدایا قرار بده من ابراهیم و پسرم اسماعیل را، دو نفری که در مقابل تو تسلیم محض باشیم، هرچه خدای تو میگویی. ببینید ابراهیم نسلش هم از یاد نمیبره و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، خدایا از نسل ما هم قرار بده یه گروهی امتی که اینا تسلیم اراده تو باشن، هرچی تو میگویی اینا مسلمان باشن. حالا انشالله فردا اسلام رو برات معنی میکنم. اسلام اینی که ما فکر کردیم، بله شهادت این کسی بگه مسلمانه، بله شهادت این کسی بگه مسلمانه درسته، ولی اسلام یه رتبه و جایگاه دیگری داره. ابراهیم میگه خدایا نسل ما را هم امت مسلمانی قرار بده که در مقابل تو تسلیم باشند هرچه خدا میگه. و ارنا مناسکنا، تازگی ها مد شده، میگن که خدا هم چی میگه؟ میگم خب بعد قانون الهی است، من این خدا را هم قبول ندارم. خب تموم شد. من این خدا را هم قبول ندارم، بله دیگه حکم خدا را قبول نکرد، بعد از عدم قبولی حکم خدا دارد میرسد به چی؟ به این که خود خدا را قبول نداره. ببینی؟ یه وقت یکی گناه میکنه سرش رو زیر میندازه، خب میگه خاک بر سر من کنم، من گناهکارم. این فقط داره گناه میکنه، انشالله پشیمون میشه، توبه میکنه، برمیگرد. یا یکی کسی گناه میکنه سرش هم راست میگیره، میگه میکنم، خوب کاریم میکنم، به کسی هم مربوط نیست. این خیلی بده، این گردن کشی در مقابل خداست. بعضی که میگه خب حالا خدا میخواد چیکارم بکنه، بیاد بکنه ببینم میتونه خدا منو کاری بکنه یا نه، اینا که دیگه مصیبته. باز بدتر از اینا کسیست که به گناه شادمان بشه، یعنی وقت که گناه میکنه خوشحاله، به به عجب کاری کردیم. اینا بدبختیست. ابراهیم میگه خدایا من را و از نسل من گروهی رو قرار بده که تسلیم در مقابل اراده تو باشیم، یعنی هرچه خدا میگه. و ارنا مناسکنا و توب علینا، خدایا به ما نشون بده مناسک. مناسک جمع منسک یا نسک، نسک یعنی عبادت. خدایا عبادت های ما رو به ما نشون بده. مناسک حج یعنی عبادت حج، چون حج یه عبادته. خیلی خوب، بیشتر مناسک به کار میرد در مورد عبادتهای عملی. یه عبادت، عبادت مثل نماز خوندن ذکر داره، یه عبادتهایی دارید شما ذکری نداره، اعمالی رو باید انجام بدید، مثل طواف. طواف هر ذکری تو میخوایی شما توش بگی مستحب ده، یه راه رفتن دور خانه خداست، مثل سعی، یه راه رفتن بین دو تا کوی صفا و مروه است. ذکر خاصی نداره، ولی ذکرایی هم درش وارد شده، هر ذکری هم شما بگید درست. نماز ذکر داره، قرائت حمد و سوره و ذکر رکوع و سجود. مناسک بیشتر به عبادات عملی گفته میشه که ذکر خاصی هم نداره، البته مطلق عبادت هم اطلاق میشه. ربنا عرنا مناسکنا، یعنی خدای راه عبادت های ما رو به ما نشون بده، عبادت درست خدا به ما نشون بده، نماز صحیح چجوری است نشونم بده، روزه صحیح چجوری است نشونم بده، حج صحیح خانه خدا چجوری است نشونم بده. ببینید عبادت اینجور نیست که هر کسی هر جوری میخواد عبادت کنه. عبادت یک شیوه و روش صحیح داره، باید به اون شیوه و روش صحیح انجام بشه. این که شما میبینید صوفیا میگن نه آقا تو هر کاری میخوای بکن همین که برا خدا میکنی درسته، نمازتو تو بخون همین خوبه، حالا نمازم نخوندی به یاد خدا باش. نه اینجور نیست، عبادتهای ما توقیفیست، یعنی اون جوری که به ما دستور داده اند باید اون گونه انجام بشه. نماز صبح دو رکعته، شما اگه یه روز صبح شاداب بودی و بانشات بودی و گفتی بذار حالا نماز صبحمون رو چند رکعت بخونی؟ حال دارم امروز چهار رکعت میخونم، شما میشی مثل ولید تو محراب مسجد کوفه مست بود، نماز خوان، نماز صبح رو چهار رکعت خون، مست بود تلو تلو میخون، محراب مسجد کوفه، یه وقت امیر المؤمنین نماز میخوند، حالا مرتیکه مست به نام ولی نماز میخوند. اون وقت مست بود، البته قبل امیر المؤمنین ولی نماز خونده، زمان خلیفه دوم آمدن پیشش گفتن چهار رکعت نماز خوندی مست بود، زهال مستی گفت کمه دونه میخوان دو رکعت دیگه هم برای دو اضافه کنن. اینا دیدن بوگند عرق دارد از دهنش میاد بیرون، مست است، شکایت آوردن پیش خلیفه، خلیفه سوم عثمان زمان عثمان، گفتن اینا فرسادی فرماندار کوفه باشد، مردی که مست آمده تو محراب نماز. خیلی خوب ثابت شد که مشروب خورده بوده، صداش زدن گفتن خب مشروب خورده، عرق خورده، حد داره 80 ضربه شلاق. خیلی خوب عثمان گفت هر کی میخواد حدش بزنه حتی برش اجرا کنه. هیچ کس جرأت نکرد بلند شه حد بزنه. چرا؟ چون برادر مادری جناب خلیفه است، یعنی مادر خلیفه دو تا شوهر کرده، خلیفه مال یه شوهره، این مال کیه؟ یه شوهر دیگره. درست شد؟ برادر مادری، یعنی در مادر با جناب خلیفه مشترکه، چون برادر مادری خلیفه بود همه می ترسیدن، می گفتن ما اگه حدش بزنیم خلیفه به ما چه می کند؟ غضب می کند. هیچ که بلند نشد، یه مرتبه دیدن اسدالله الغالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بلند شدن، گفتن درازش کنیم، حدش توسط امیر المومنین اجرا شد. بقیه می ترسیدن اما علی که از کسی نمی ترسن. خب ربنا ارنا مناسکنا، عبادت ابراهیم خلیل میگه خدایا مناسکم رو به من نشون بده، چجوری عبادت رو باید بکنم، عبادت صحیح چگونه است، اعمالم درست باشه. مگه میشه اعمال کسی چقدر به شما بگیم آمده گفته آقا ما بله میدونم. گفت که ما زن و شوهر بودیم و جوان بودیم و تازه ازدواج کرده بودیم و مارمزونم بود و روزه با اینا و چه می کردیم؟ منم از سر کار می ندم تا افطار 5-6 ساعت مونده بود و عروس و دوماد و به ما گفتن که هر کاری می خواهم بکنی طوری نیست، فقط آقای داماد مواظب باشد که انزال نشود، خروج منی نشه، اما دخول میخواد بکنه طوری نیست. میگفت ما فقط انزال نمی کردیم بقیه شو. خب این بیچاره روزاش چه بوده؟ تمام روزا باطل، بدبخت. کی اینو به تو گفته؟ اون یکی آقا ما غسلمون انجام میدادیم، همیشه مرتب و دقیق غسلمون انجام میدادیم، اول طرف راست، بعد طرف چپ، بعد سر و گردن. درسته؟ یه عمری غسل انجام داده اینجوری، اول طرف راست، بعد طرف چپ، سوم سر و گردن. او یه خانم یا آقا فرق نمی کند وضو می گیرد، دستاشو قبل از وضو شسته. خب حالا وضوشو که می گیرد، خصوص خانوما که علنگو هم دارن، وضوشو دست که می کشه تا مچ، چون از مچ به پایینش قبلا خیسه دیگه، تا سر انگشتا دستشو نمی آرد، یعنی از مچ به پایینش شسته نمیشد تو وضو. وضوش میشد چی؟ باطل. وضو مچی میگیرد تا مچ، به جای اینکه تا سر انگشتاشو دست میکشه بشوره، تا علنگوهاش که مچشه دست میکشه، و چون تا مچشم قبل وضو شسته فکر میکنه دیگه شستن نمیخواد. حالا دیگه از حمد و سوره های نمازا نگیم که قرائت حمد و سوره ها چه صورتی دارد، و دیگه نگیم که تو اصفهان، چون من بله جاهای مختلفی بودم، از همه بهتر در قرائت حمد و سوره تو اصفهان این نجف آبادی ها. چرا؟ علتش مال ماسا نه مال شما باشه. علتش این است که آخوندهای نجف آباد یکی از کاراشون اولا نماز که میخونن همیشه برای مردم حرف میزنن، مسئله میگن، حدیث میگن، قبل نماز جماعت، بعد نماز جماعت میشینن چه میکنن؟ حمد و سوره های مردم رو درست میکنن. من کاروان حج پیرزن بیدندون، این پیرزنهایی که دندوناشونو کشیدن، دندون مصنوعی هم ندارد، دندون نباشد مخارج حروف عداش خیلی سخت میشه، با دندونه که شما مخارج پیرزن بیدندون مخارج حروفش هم درست ادا میکرد. گفتم ننه شما کجا حمد سوره رو درست کردی؟ گفت من بچه که بودم ازدواج که کردم خارسوم، منو برم میداشت میبردم مسجد، مارمزونا آقا تو مسجد قبل نماز صبح این ور پرده نشسته بود، ما زنا اون ور پرده بودیم، حمد و سورمونو میخوندیم، آقا از اون ور پرده حمد و سوره ما را درست میکرد. من عروس که شدم مادر شوهرم منو بردم مسجد حمد و سورم و آقا درست کرد. گفتم خدا و مادر شوهر رو با اون آقایی که حمد و سوره تو رو درست کرد دوتاشون رو بیاورزن. حالا چی؟ حالا آقای دکتر استاد دانشگاه نماز بلد نیست بخونه، نماز بلد نیست بخونه، اصلا رکوع سجود اینا نمیدونه چی چی. چرا؟ کسی بهش نگفته نماز رو، قرائت حمد و سوره رو تو بلش. اگه بگم کجام از همه جا بدتر بود بد دون میاد، نمیگم. یه صلوات بکنم. ارنا مناسکنا، عبادت ما رو خدایا به ما نشون بده، عبادتمون رو درست انجام بدیم. و توب علینا، خدایا بر ما توبه کن. خدا باید توبه کند یا ما؟ انک انت التواب الرحیم، خدایا تو بسیار توبه کننده مهربانی. بنده گناه می کند اما خدا از گناه بنده شرمنده. توبه کن یعنی چی خدایا؟ هر توبه ای که من و شما میخوام بکنیم خدا قبل از ما و بعد از ما بر ما توبه میکند تا من و شما موفق به توبه بشیم. یعنی توبه من و شما محفوف است به دو توبه از ناحیه ذات حق. من گناهکار خدا اول به نظر رحمتش و کرمش به من نگاه میکند. وقتی خدا به نظر رحمتش به من نگاه کرد من موفق به توبه میشم، میگم خدایا غلط کردم منو ببخش. وقتی توبه کردم خدا توبه من رو قبول میکنه. بنابراین هر توبه از عبد محفوف است به توبتین من الله، به دو توبه از ناحیه خدا، توبه قبل از توبه ما به نظر رحمت نگاه می کند به عبد گناهکار. می فهمید چی میگن؟ یعنی خدا به بنده گناهکارش به نظر خشم و غضبش نگاه نمی کنه، به نظر رحمت نگاه می کند. و وقت این بنده موفق به توبه می شود. وقتی موفق به توبه شد گفت الهی العبد، خدا توبهش رو قبول میکند. دو تا توبه از ناحیه خدا، ربنا بله انک انت، ربنا توب علینا انک انت التواب الرحیم، خدایا بر ما توبه کن، یعنی با نظر رحمت خدایا به ما نگاه کن به درستی که انت التواب الرحیم. خب ما حواسمون به عبادتامون نیست، آیا صحیح یا نه یه مطلبه، آیا قبول است یا نه او که مطلب دیگریست. چون بعضی عبادت ها میشه صحیح باشه ولی خدا قبولش نکنه، اونام که صحیح نیست که اصلا هیچی. قبولی چیست؟ یه صلوات بفرستید. یه شهید کربلا داریم، ابی سمامه ساعدی. ابی سمامه همون کسی است که ظهر عاشورا امام حسین رو به یاد چی میندازد؟ نماز ظهر. نگاه میکنه تو آسمون میبینه زوال شده، ظهر شده، میگه حسین جان ظهر شده، دلمون میخواد نماز آخر عمرمون رو با شما بخونیم. آقا دعاش میکنن، جعلك الله من المصلين، خدا تو را از نمازگزاران قرار بده که نماز رو به یاد ما انداختی. اجازه میخوان از اون سپاه دشمن نماز بخوانن؟ اجازه نمیدنید. سپاه امام حسین دو دسته میشن، یه دسته جلوی دشمن رو میگیرن، یه دسته با امام حسین صلات خوف میخوانن، در رکعت دوم جاهاشون رو عوض میکنن، رکعت دوم رو فرادا میخوانن، سریع اینا میرن جاشون رو میدن به اونایی که ایستاده بودن، اونا میان رکعت دوم به امام ملحق میشن. یعنی هر دو گروه در دو رکعت هر کدام یه تک رکعت به امام اقتدا میکنن، یه رکعت دیگه رو خودشون میخونن. به این میگن صلات خوف. حسین علیه السلام نماز ظهرشو به صلات خوف با اصحابش در کربلا خون. شاهد من سعید ابن عبدالله مشرقی است. سعید و یکی دیگه از اصحاب امام حسین، اینا وقتی دیدن حسین بایستاد نماز، دشمن هم حیا نمی کند، تیر و نیزه و شمشیر و سنگ پرتاب می کنند، این دوتا آمدن بایستادن جلوی امام حسین که تیرها که میاد به اینا بود، به حسین نخورم. ای سعید ابن عبدالله مشرقی یکی شده. وقتی آقا قامت نماز بستند، اینا دیدن دشمن حیا نداره، آمدن جلو امام حسین، دو نفر بدناشون رو سپر کردن مقابل حسین تا حسین نماز بخواند. وایسادن. آقا سلام نماز رو که دادن، ای سعید ابن عبدالله مشرقی از بس تیر به بدنش و ضربت خورده بود دیگه طاقت ایستادن نداشت، افتاد رو زمین. دو رکعت نماز خوندن، افتاد رو زمین. حسین سلام نماز که دادن، آمدن سرش رو به دامن گرفتن، سر سعید ابن عبدالله مشرقی. چشاش رو باز کرد، دید لحظه آخر عمرش، چشمش تو چشم حسین، سرش بر زانوی حسین. یه سوال فقط از امام حسین کرد، او حسین جان، آیا قد لفی تو؟ گفت یا ابا عبدالله، وفا کردم به عهد و پیمانم. و با شما بیعت کرده بودم، آیا وفای به عهد و پیمان کردم یا نه؟ جوابشو دادن قد وفی تر، بله تو به عهد و پیمان خودت که با ما بستی وفا کردی. وقتی که شنید که حسین از دستش راضی است و به عهد و پیمانش وفا کرده است، لبخندی زد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. این یه نماز بود ابا عبدالله ظهر عاشورا خوند. اما در مقاتل نداریم حسین نماز عصرم خوند. میدونی نماز عصر حسین کی بود؟ تو گودی قتلگاه. اون نماز عصر تو گودی قتلگاه. گفت نماز اگر این است که این مظلوم می کند، اگر نماز حسین نماز است. گفت رکعتان فلعش لا یسه وضوهما الا به دم. گفت دو رکعت نماز است در مذهب عاشقان، وضوع اون نماز درست نیست مگر به خون، تو گلدی قتلگاه حسین نماز عصرش رو خون. میدونی نماز عصر حسین چگونه بود؟ اون نماز دیگه نماز عادی نیست، اون نماز قبل از این که گلوی حسین توسط نانجیب‌ها بریده شود، بابت هر رکعت یک تکبیر فرمودند: الله اکبر الله اکبر. با هر تکبیری بدل یک رکعت این نماز امام حسین تو گودی قتلگاه. من نمیدونم آیا حسین تونست نماز رو تمام کند و سلام بدد یا نه، آیا نماز تمام شد و سر حسین بر فراز نی؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا و ایم القلب ینقلبون. بسم کل عظیم العظم. خدای پروردگار تو رو میخوانیم در دنیا و آخرت ما را با محمد و آل محمد قرار بده. خدای ثوابی از این مجلس به روح پدران و مادران و اجداد و جداد و اساتید و مشایخ و شهدا و مراجع متوفا و همه حقداران به گردنمون برسان. خدای پروردگارا مملکت ما در پناه امام زمان از گزند دشمن مسون و محفوظ بدار. عاقبت همه ما ختم به خیر. موالیان اعظام شرح صدر بن نبی ما.